به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. تو را من چشم در راهم شباهنگام که میگیرن در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی و زن دلخستگانت را سندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم شباهنگام دراندم که بر جا درها چون مردماران خفتگانند، در آن نوبت که بنده دست نیلوفر به پای سر و کوهی دام گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم. زمستان 36. علی اسفندیاری یا همین نیما یوشیچ در همچین روزی 21 آبان یا آپان آب که فرشته نگهبان آب، که این توضیح رو در پرانتز بدم که چقدر ایرانیان باستان با آب و اهمیت آب، که الان دیگه زور اخبار میگفت که تهران تقریبا دیگه داره با فاجعه رو هست و تمام کشور. ببینید دوستان عزیز من، این کار شاعره، هنر شاعره، و که این اسطوره های اصیل رو در بیاره به زبان شعر بیان کنه برای توده جامعه. در 21 آبان یا همون آپان در یوش مازندران بخش بلده شهر نور به دنیا میاد و یک روستازاده. از بسیاری از مطالب باید به اصطلاح عبور کنم. خب این که میگم روستازاده یعنی اصالت. اصالت نیما در واقع به شراگیم میرسه. شراگیم به چه معناست؟ شهر حاکم. تبرستانی ها اول میارن شهر رو، به جای که بگن حاکم شهر میگن چی؟ شهر حاکم. بعد اون ها تبدیل به آم شده شراکم که میشه شراگیم. از این جهت نسبت داره و میبینین تنها پسرش هم اسمش چی میذاره؟ شراگیم. و این جریان رو ادامه میده. در واقع در 1300 هم خودش رو تصمیم میگیره که بیاد تغییر نام بده و بکنه نیما، یا همون نیماور، کماندار بزرگ. یعنی در واقع باز فامیل خودش رو هم برمگردونه در 1300 و خب فرزندش رو هم که شراگیم میذاره. پدرش ابراهیم خان اعظم السلطنه متعلق به خانواده های قدیمی و معروف نورن و اینا از اسپهبدان مازندرانن. از نظر ریشه میخوام بگم که در یک جمله بسیار آدم ریشه‌ای نیما، یعنی در واقع به قول ما تربتی ها از پای بوته به عمل نیامده، بسیار شخصیت ریشه‌ای است از نظر ریشه ساختاری و خانوادگی. همین علی اسفندیاری دیگه از که ازش به نیما نام میبریم، در 1300 که بعد که در واقع اسم خودشو تغییر میده، مانیفست شعر نو و ادبیات ایران رو تعریزی میکنه. همسرش عالیه جهانگیری هست، فرزند ابراهیم خان شیرازیه، ولی خواهرزاده کیه؟ سوره اسرافیل دیگه، رضا جهانگیر خان سوره اسرافیل. البته قبلا عاشق یک دختری میشه، استاد نجف ساده، به خاطر اختلافات مذهبی با این دختر کنار نمیاد. بعد یک دختر دیگری در همون روستا طلب میکنه، باز او با این به شهر نمیاد. خلاصه مجبور میشه که بره و خلاصه این با عالیه هم زندگی خوبی دارن و عالیه باش همراه هست اینها. از این جهت هم در این حال شانس میاره. در سن لویی تحصیل میکنه. سن لویی مکان خاصیه دیگه. اینا نگاه کنید، فقط در این یک رو 20 دقیقه فقط مجبورم کد بدم و رد بشم. اینا سن لویی مدرسه خاصه و با افکار خاص. در اینجا متمایل میشه به چپ و در اون افکار چپ و جریانات چپ رو طی میکنه. اینا مطلبی که یک بحث استراب و تحول در شعر پارسی هست اینها. اگر بخوام به این بپردازم باید یک مقداری ما بیایم عقب‌تر. بذارین دوستان یک سری بزنیم امشب خیلی خودمانی و همین طور در این حال در یک سطحی بیایم صحبت کنیم که من از شما چیزی پند بگیرم یاد بگیرم. یک گذری داشته باشیم به این ادبیات گذشته. آ تحول برای چیه؟ تحول چی میخواد؟ اصلا میخواد ما دنبال تحول هستیم برای چی؟ چرا؟ آیا واقعا در 1300 همونطور که استادان من فرمودن واقعا این تحول و نیما به وجود آورد؟ نه، اصلا اینجوری نبود، یه شد نیست. خب این تحول ریشه در چی داره؟ شما که شاعر هستید و دنبال شعر هستید و شعرهای خوبی هم مثلا خانم میبینین بعد از دو هفته الحمدلله قوقا کرد دیگه، بعد چه شعری مثلا. خب ببینین این توانمندی هست دیگه، این توانمندی در شما هست. فرزند زمان خودش باید باشه شاعر. این اولین منشأ تحول به عنوان یک معلم عرض میکنم که فرزند زمان خودتون باید بشید. در واقع گفته بود فرزند خصال خیشتن باش. اون خصال شما، اون اندیشه های شما، اون تفکر شما میاد در شعر شما نمایان میشه. در واقع دوستان نیما بگین فرزند خصال خیشتن بود، این تمام دیگه. خب آیا واقعا این اتفاقات از همون 1300؟ نه، خیلی هم سابقه داره. مثلا شما اولین سبک بعد از دو قرن سکوت، ما دیگه اولین سبک ما چیه دوستان همراهی کنین؟ سبک خراسانیه دیگه، درسته؟ سبک تفخیم، دروش، حماسه. فردوسی میخواد مثلا فرض بگه نکته تربیتی بگه، میاد با تتنتن و حماسه میگه خرد برتر از گوهر آمد پدید. یعنی انگار که جنگ داره ها، انگار که خب این در واقع اون همون مانیفست فردوسی هست و اون تشکیلات خاص اون دورانه که تشخیص داده که الان باید حماسه باشه. زدانش دل پیر برنا بود، به دانش گراوی و بدوش و بلند. یعنی میخواد ما رو تربیت کنه ولی در واقع همون ضربه رو داره. این در واقع مثلا حالا خب سبک خراسانی، خب شما رودکی رو دنبال کنین و بقیه که وقت مگذره و اینها غیره و غیره، ناصر و خسرو حاکمان رو مثلا خیلی جاها خوب مخانه، مردم رو هم گله گوباره. و بعد میاد به سبک بینابین، این صنایع باز میشه فرزند خصال خیشتن، زمینه رو برای عرفان آماده میکنه. صنایع در اون سبک بینابین در واقع میاد زمینه سازی میکنه برای ورود ایران به ادبیات عرفانی. در حوزه بعدش ما بلافاصله حوزه ادبی آذربایجان رو داریم. در حوزه ادبی آذربایجان نظامی رو میبینیم با ملخا، ها، محسن الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر، اسکندر نامه. خب ببینید دیگه سنگ تمام میذاره. آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست، قوقا بود دو پادشه اندر ولایتی. که خب دیگه اصلا در باب نظامی و بعد نوبت خاقانیه. خاقانی که دیگه در مشکل گویی و مشکل آفرینی، البته این مشکل گویی ها که اگرم زمانی بشه که اینا رو با هم بحث کنیم، خب ریشه در اون کودک عاطفی خاقانی داره، مبانی خاقانی و مبانی زندگی خود خاقانی. که عرض کردم شاعر نمیتواند دور از اندیشه خود، دور از شهر خود، دور از دیار خود، دور از دغدغه های اجتماعی عصر خود سخن بگه. شاعر نیست اگر واقع میخواد شعر مسئول بگه. بعد میاد خب سبک عراقی. در سبک عراقی عطار و مولانا و حافظ، حافظه ما ایرانیان و خداوندگار ایهام و خداوندگار رندی داد سخن مده. خدای را به میم شست و شوی خرقه دهید که من نمیشنوم بوی خوش از این اوزا. میاد در واقع ثابت میکنه که فرزند خصال خیشتن. دو تا غزل میاره، یکی میگه آقا دور شاه شجاع است می دلیر بنوش، یکی دیگه میگه در آستین مرقع پیاله پنهان کن که همچو چشم سرابی زمانه خونریز است. یعنی در واقع بازم همین فرزند خصال خیشتنی. حد واسطی داریم دوستان بین سبک عراقی و هندی، مکتب وقوع یا واسوخ، که خب وحشی و بافقی نماینگر تمام اون است. بعد سبک هندی میاد، باز اون اعجاب‌های مضمون پردازی های سبک هندی، اینا نوآوری ها هست اینا. خب بعد از اون دوره بازگشت ادبی رو ما داریم. در همون سبک هندی چقدر جالب میگه حزین لاهیجی، حرف دل خودشو خیلی نرم تو دل برو دل نشین بگین، ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد، از آه دردناکی سازم خبر دلت را، روزی که کوه صبرم بر باد رفته باشد. خب تمام اینا در واقع فرزند روزگار خودشونن، تا میرسیم به همین ادبیات معاصر که موضوع بحث امشب من هست. در این ادبیات معاصر آیا باز هم واقعا نیمای؟ نه. خب تغییر رفعت، بانو شمس کسمایی، جعفر خامنه‌ای، اینا واقعا باید بنیانگذاره. اینا هر کدوم یک بارم در اون تهمینه ما بحث کردیم پیرامون این جریان، اینها که اینها راه رو و مسیر رو برای نیما باز میکنه. یکی از جریاناتی که واقعا دنبال تحول هست، این تحول 1285 مشروطه است. اما سبکی داریم به نام سبک مشروطه، اصلا ما یک سبکی داریم به نام سبک مشروطه. خب این سبک مشروطه میخواد چی بگه؟ توده مردم میان مخاطب شاعر میشن، خب شعر باید حرف توده رو بگه، میخواد حرف توده رو بگه، باید ساده بگه، باید روان بگه، که افرادی ضمناً همین غزل سیاسی، اصلا تغزل سیاسی، غزل سیاسی حاصل همین دوران هست. ادیب الممالک هست، ایرج میرزا هست، عشقی هست، عارف هست، سید اشرف الدین نسیم شمال هست، که وقتی خب بیان مطلب میکنه میبینین در قهوه خانه ها و کافه ها و چقدر مخاطب داره، چقدر جذب مخاطب میکنه به اینها. چرا؟ چون داره حرف مردمشو میگه، با زبان ساده داره برای مردمش حرف میزه، اونا هم میپذیرن. ده خدا و فرخی بهار، خب همین بهار زاویه داره با خود نیما. حالا اگر برگردیم دوستان به نیما، نیما جنگ جهانی رو تجربه کرده، 1285 رو تجربه کرده، کودتای 28 مرداد رو تجربه کرده. خب الان میاد در دو وادی، میخوایم دو سه جمله عنوان کنیم، یکی شکل. خب میاد ببینه دیگه شکل، این شکل عنوان مثال مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست، مشکل نشیند، فاولون 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 فاولون، مگه آیل میخواد به هم بریزه، مگه میخوام یک فاول اینجا بیارم، چهار تا فاول اینجا بیارم، هشت اونجا بیارم، برای چی؟ برای محتوا. او در واقع میخواد بیاد حرف دل مردمشو با صحبت روز، با جریانات روز، با افکار مدرن بیان کنه برای جامعه مدرن 1300 به بعد، که دستخوش یک سری تغییرات و تحولات شدن. خب ما با اروپا ارتباط برقرار کردیم، روزنامه ها آمده، ارتباط ماها جهانی شده، میخوایم حرفا ما جهانی باشه، در اون قالب دیگه میبینه نمیتونه بگنجه. اما یک بحثی که از آیا وزن، وزن خیلی خیلی از نظر نیما مهمه، که من اون کلام آخرمو به همین جریان به اصطلاح حتما اختصاص خواهم داد. خب بعد از نیما جریان چی میشه؟ خب سهراب میاد، اخوان میاد، شاملو میاد، فروغ میاد. سهراب و اخوان و تا حدود شاملو مستقیم، کاملا مستقیم از نیما تأثیر میپذیرن، اما تا حدود فروغ غیر مستقیم تأثیر پذیری میکنه، ولی تأثیر پذیری غیر مستقیم همین فروغ ماندگارتره. یعنی در واقع اون درکش از اون فضا و شعر نیما خیلی خیلی بهتره در واقع. حالا عرض کردم که آیا واقعا عده زیادی دوستان عزیز آمدن گفتن که شعر سرودن، میگم چه سرودی؟ نیمایی؟ نه این که نیست دیگه. این خود نیما از این جریان میترسید، واقعا حذر داشت و خودش هم عنوان کرده. بسیاری از شاعران بدون این که مانیفست نیما رو به اصطلاح، من این کلمه خیلی تکرار میکنم، باز مارد 23 نشون نده امشب آقای عباسی بگم بله تشکل هم اون تشکل خاص هم بیانیه تشکل های شکل گرفته محکم، وقتی که این مانیفست رو نمیشناسن میان یه دفعه شعر میسونن، مگه آقا چی سرودیم؟ مگه نیماییه؟ خب این ضربه یه دیگه. ما باید در واقع اون جریان رو، اون جریان درونی شعر نیما رو پی ببریم، او رو بشناسیم، بعد بر اون اساس وارد بشیم. عده زیادی عرض کردم پیروش هستن، عده زیادی هم مخالفت کردن با نیما. اما در بحث محتوا، خب آیا این که در شعر پایدار وزن؟ بله کاملا اصلا وزن و اساس میدونه، اما در محتوا یک جریانی وجود داره. خودش میگه شعرهای من اثر رنج منه، خودش معتقده به رنج. در واقع این رنجهایی که نیما در طول این دوران برده، چه در اون مسیری که آمده، چه مسیری که روست آزاده به تهران آمده، در واقع اون جریانات چپ رو دیده، اون جریان خاص اجتماعی رو دیده، در واقع شعرش برگرفته از رنج. باید خیلی خیلی زود عبور کنم اینها. خب عرض کردم که افرادی مثل سهراب و اخوان و فروغ و شاملو و مشیری و ابتهاج و سیاوش کسرایی و مصدق و نادرپور و شفیعی و همه مرداد اوستا، خود بهار حتی، مثلا اینها آمدن از نیما تأثیر پذیرفتن. اما عرض کردم شما شاعر هستید، اگر میخواید به سمت و سوی نیما و شعر نو برین، ما بیایم اول خود شخصیت نیما رو برای خودمون یک بازگشایی بکنیم، تفکرش و محتواش رو درک کنیم، بعد به سمت این قالب بریم. نه اینکه ما به اصطلاح، من میام چند تا به اصطلاح ابیات رو حالا بدون میگم آقا این که وزنی نداره، نه آقا ما نیمایی گفتم و اینجا خودش میترسید. خودش واقعا در یک مطلبی عنوان میکنه، میگه من میترسم از این که این مسیر به مسیری بره که خواهان من نیست. خب چی اتفاقی میفته؟ نترسید، خلاقیت به خرج بدیم، منتها خلاقیت آگاهانه، خلاقیت با اساس، خلاقیت استوار. همین کاره که نیما کرد. یک دفعه، حالا من ببخشین یک مطلبی میگم، شما هم یک مطلبی میشنوین، ما تقریبا چند قرن سبک سنتی رو داریم دیگه ها. یه نفر میخواد بیاد در این حال یک تغییر ایجاد کنه، تغییر خیلی خیلی سخته. حالا درسته، بله رفعت هست، شمس کسمایی از قبل از او هستن، فضای جامعه هم تقریبا میطلبد، اما پیامد داره. خب حالا چی شد که نیما موفق شد؟ علتش این بود که خوب شناخت، رنج برد، خودش هم میگه واقعا در رنج بودم، ولی واقعا خوب شناخت، چون آگاهانه آمد. یعنی در واقع اون این نبود که مثلا فردوسی رو نشناسه، حماسه رو نشناسه، اسطوره رو نشناسه، اطراف خودش رو نشناسه. چرا؟ عرفان رو نشناسه. تمام این مبانی رو طی کرده بود، در ذهن خودش پرورده بود، بعد در واقع به اون مانیفسته که رسید او رو ارائه داد. خب ما چیکار کنیم؟ مبتنی بر واقعیت صحبت کنیم، مبتنی بر آگاهی باشیم. حرف روز جامعه را اگر میخوایم بگیم اشکال نداره، خوبه. اگر میخوایم یک تغییری هم ایجاد کنیم، منتها مبنی بر آگاهی باشه. حالا این مطالبی از پیرامون خود اون ساختار نیما که دیگه وقت مگذره و ساختار درونی شعر نیما. مثلا استاد موسوی فرمودن که یکی دو تا نمونه رو فقط میگم و خیلی گذرا رد میشه. خانه هم ابریست، یک سر روی زمین ابریست با آن. خب در کجای؟ در یوشجه، در مازندران، در تهران. خب این ابری میاد از ابر، این استعاره رو میگیره، بعد فضا رو خیلی تلطیف قشنگ اونجا میبینید. حتی میگن که بیان فرمودن، واقعا هم درست است که ببینید ما ایجوری بخوانیم این مطلب رو ارائه مده، ایجوری بخوانیم این مطلب رو ارائه مده. نیزنی فرامخانه، باد رو اونجا به اصطلاح استعاره باد رو میاره. دنیا خراب و خرد از باد است. اینها آی سباق در یک رو 20 دقیقه نمیشه. فقط اینجا یک بهانه ای که ما بیایم اینجا فقط یک کدی بدیم و بگیم آقا این جریان اینه اینها. و در واقع یا اونجا که میگه که خشک آمد کشگاه من در جوار کشت همسایه، قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران بر بساطی که بساطی نیست. چه پارادوکس یا متناقض نما ها؟ بر بساطی که بساطی نیست. خشک آمد کشگاه من، کشگاه من همین سرزمین من در کنار کشت همسایه، قاصد روزان ابری داروگ، داروگ اون قورباغه درختی میخواد آواز بده، آواز آزادی بده، پیام آور آزادیه. کی میرسد باران؟ باران چیه؟ همون آزادیه، همون در واقع نعمت الهی و رحمت الهی است. در چه دورانی؟ یا کنید آمده یک نیم مصرع آورده، خیلی زیبای، خیلی قشنگه، هنرمندیه، بر بساطی که بساطی نیست. بر بساطی که بساطی اصلا اوضاعی نیست دیگه، جریانی نیست. اینا چقدر آگاهانه، چقدر زیبا. در درون کومه تاریک من که ذره با آن نشاطی نیست و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابری دار ورد کی می رسد باران. متشکرم.